خوبه آره خوبه من. نه خوب نه خوب یه خود جلو چشمم گرفت بسم الله الرحمن الرحیم و منه ای من الاقتباب القریب من التخلص قول الكاتب هو مقابل للشاعر عند الانتقال من حديث الى آخر هذا باب و اون مضاف الیهش دیگه حالا میاره بعدن مثل اینکه میگه هذا باب المبتدا والخبر مثلا یا هادا باب الفائل در نه مثلا یا هادا باب الفصل و الوصل مثلا و امثال اینها هادا باب و یا هادا فصل و فإن فیه نوع ارتباط حیث لم یبتدع الحدیثه الحدیث الاخره بغتتن میگه از قبیل اقتضاب قریب من التخلص است قول کاتب شارح میگه کاتب اینجا مقابل شاعره کاتب یعنی اونی که به نثر صحبت میکنه حالا بنویسه یا صحبت کنه فرق نمی کنه کاتب مقابل شاعره نه مقابل گوینده باشد قول کاتب هو مثلا شارح میگه این کاتب در اینجا مقابل شاعر است مقابل شاعر قول کاتب کی عند الانتقال من حدیث الى آخر اون انده متعلق به قوله گفتار کاتب وقتی که منتقل می شود از مطلبی به مطلب دیگر من حدیثن الی آخر یعنی از مطلبی در واقع به مطلب دیگر میگه هادا بابو مثل این که مثلا ببینید حالا کتابی نوشته درباره نحو مثلا حالا مطالب این کتاب را قسمت قسمت کرده یک قسمت از مطالب مربوط است به اسم یک قسمت مربوط است به فعل یک قسمت مربوط است به حرف یا مثلا یک قسمت مربوط است به مبتدا و خبر یک قسمت مربوط است نمیدونم به نواسخ یک قسمت مربوط است به فاعل یک قسمت مفعول و هکذا حال تمییز اینا اینه قسمت قسمت میکنه بعد قسمت اول را که بیان کرد مثلا میخواد منتقل بشه به قسمت بعدی میگه هازا باب الفاعل مثلا یا هازا باب المبتدا و الخبر مثلا اینجور نیست که این مطالبی که مربوط به فاعله و مطالبی که مربوط به مبتدا و خبره اینا همه را رو هم بریزد و یک جا ذکر بکنه. نه خیر. اونو میگه تمام میکنه. بعد از تمام کردن شروع میکند به مطالبی که مربوط به این یکیه. بحث فاعل که تمام شد مثلا حالا شروع میکند به بحث مبتدا و خبر. میگه این که میگه هازا بابو اینجا میارد مطلب قبلی مطلب بعدی این هازا بابو در وسط. یعنی سر بعدی داخل شده میگه این تعبیرم باز از قبیل اقتضاب قریب من التخلصه اقتضاب است، چون که اون مطالب مربوط به فاعل بود، کاری با مبتدا خبر نداشت. این یکی ها مربوط است به مبتدا خبر، کاری با فاعل نداره. پس مطالب مغایر همند، منتها با گفتن این تعبیر متکلم اشاره میکند به یک ارتباطی که بین اینها هست، یعنی بین ما بعد و ما قبل یک ارتباطی میخواد بده. میگه اون مطلب را گفتیم قبلا، اون مطلب تمام شد، بعد این مطالب دیگر را بعد از اون میخواییم ذکر بکنیم. این کاربرد این تعبیر در اینجا سبب میشود که بین مطالب بعدی و مطالب قبلی هم یک ارتباطی حاصل بشه، که انه این دنبال اون آمده، بعد از او ذکر شده، یه تناسبی هم خواهی نخواهی بین ما بعد و ما قبل هم وجود داره. یعنی این ببینید، این وقتی که این مطالب رو از هم جدا کرد، اونا قبل بودن این بعد، اینجا هازا باب گفتن خودش دو قسمت کرد، قسمت بعدی از قسمت قبلی جداست و مباحثشان هم مختلفند، یعنی اون راجع به فاعل است، این راجع به مبتدا خبر. ولی این نحوه از تعبیر که انه سبب می شود که متکلم که انه یک ارتباط ضعیفی بین ما قبل و ما بعد ایجاد کرده، ولذا اسم این را میگن اقتضاب قریب من التخلص. اگر رو هم میریخت و ذکر میکرد دیگه در اینجا دو قسمت نمیشد، دو قسمت که نمیشد دیگه نه اقتضاب صورت میگرفت نه تخلصش. اقتضاب و تخلص به این است که دو قسمت باشد، مطلب ثانی نسبت مطلب اول اگر بینشان مناسبت باشد اسمش بود تخلص، مناسبت نباشد اسمش بود اقتضاب. حالا در اینجا متکلم اینا را قاطی ذکر میکرد، دیگه در اینجا دو قسمت نمیشد، یک قسمت میشد. ولی در اینجا با آوردن هازا باب و بعدی اینا را در واقع دو قسمت کرده، و این تعبیرم که اینجا آورده میشد یک تناسب بین ما بعد و ما قبل هم وجود دارد، و این هازا باب گفتنم که انه اشاره به اون تناسبم میکند، ولذا در اینجا اقتضاب همراه با مناسبت ضعیفه میشه، ولذا اسمش میشود اقتضاب قریب من التخلص. مناسبت قوی قوی نیست تا تخلص بشه، اصلا هم اینجور نیست که وجود نداشته باشد تا اقتضاب محض بشه، بلکه بین بین کنه. نه شاعر که اونا اصلا اون زمان ها این شاعر ها نبوده، اینا شاعر نیستن، شاعر اینا ناظمن، در واقع ابن مالک و اینا شاعر نیستن، ناظمن. اینا شاعر اونیست که اون ذوق شعری دارد، اون تشبیهات، اون استعارات، اون ذوق فوق العاده و امثال ذالکه. اینا که هستن معلوم نیست از اون شعر بهره داشته باشن. بله اونا رو نمیخواد بگه، ایشون میگه این مصنفین که در کتابهای خودشان مطالبی را راجع به یک موضوعی ذکر میکنن، این مطالب راجع به این موضوع تمام میشه، مطالب دیگر را راجع به موضوع دیگر ذکر میکنن، بین اینها این حاضبابو را فاصله میدن. اون که تمام شد، بعد از اینکه بحث فاعل تمام شد، وارد بحث مبتدا خبر که میشه، میگه حاضباب المبتدا و الخبر، اصلا کاری با شعر نداره. یا در گفتن نوعاً این باب گفتن و فصل و اینا گفتن، نوعاً در نوشتاره. کاتبم که میگیم اختصاص ندارد به چیز، فقط نویسنده باشه، اما از گوینده به کلام نثری، چون مقابل شاعر گفتیم، به گوینده به کلام نثری و همچنین شامل نویسنده هم میشه. ولذا میگه اینهایی که مطالبی را قبلن گفتن بعدن میخوان بگن، چه در با گفتن میخوان مطرح بکنن یا با نوشتن، چون نوشتن هم به عبارت نخرای گفتن دیگه. نه، اون قسمت از مطالب قبل از هازا باب و یه مطالبی بود، این مطالبی که بعد از هازا باب و میاد که مضاف الیه باب در واقع، اینم مطلب بعدیست. در بین اینها که گفته می شود هازا باب و میگه تعبیر به هازا باب و بین مطلب قبلی و مطلب بعدی اقتضاب قریب من التخلصه، چون دو مقولن اینها پس اقتضابه، ولی یک تناسبی بینشان وجود دارد، اونم سبب می شود که این تناسب هم منتها قوی نیست که تخلصش بکنه، یه تناسب ضعیفی وجود دارد که هازا باب گفتن در واقع اشاره به اون تناسب داره، این می شود اقتضاب قریب من التخلص. لازم نیست که در اینجا اون تناسب را گفتن هازا ایجاد کنه، ای بسا ذاتن تناسب باشد هازا بابو دلالت بر او بکند. اون نه، اونش اشکال ندارد، میگه این بابی که الان شروع میکنم این اینجوریه، این یعنی این بعد از باب قبلیست در واقع، بعد از اونه، مشار الیهش مضاف الیهشه، این همین بابه. احسن، ببینید هازا اشاره نیست به ما قبل، هازا مشار الیهش اینجا بابه، بابی هم که اضافه شده به مطلب بعدی، به مطلب بعدی اضافه شده. مثلا میگی هازا باب المبتدع والخبر، مشار الیه هازا همین باب المبتدع والخبره، منتها در اینجا شما این رو دنبال او قرار دادید، دنبال اون مطلب قبلی که ببینید مطلب قبلی باب فاعلش بود، این بعد از او قرار دادی، از این که این رو بعد از او قرار دادی ذاتاً بایستی بینشان یک تناسبی باشه، اگر تناسب نباشه که اینا دیگه یک کتاب نمیشد قاعدتاً. کی شما اینها رو باب باب درست میکنی؟ در صورتی که این کتاب کتاب واحد باشه، مثلا کتابیست در علم فقه، کتابیست در فقه، اون مسائلی که هست به هم دیگه مرتبطن در واقع، منتها اول میگی هازا باب الطهاره، بعد میگی هازا باب الصلات، بعد میگی نمیدونم هازا باب الصوم و امثال ذلک، اصالتاً بین اینها یک ارتباطی وجود داره، منتها نه اون ارتباطی که اینها رو تخلص درست کنه، اون نیست. حال اینجا شما این مطالب را که باب باب کردی و باب اول و باب دوم و باب سوم که میگی، این معناش این است، این اشاره است به اون ارتباطی که بین ما بعد و ما قبله، حتی کلمه حاضر هم نیاره، بگو الباب الاول اون، الباب الثانی این، الباب الثالث این، کلمه حاضر لازم نیست بیارید، همین یک تعبیری بیاری، یه عنوانی بیاوری که اشاره داشته باشد به اون تناسبی که بین این مطالب بعدی و اون مطالب قبلی است، این میشود اسمش اقتضاب قریب من التخلص. حالا چون هازا باب و هازا فصل میگن مصنف گفته، ولی اختصاص به این تعبیرم ندارد، دائرش اعمه و از اون قبیله است، یعنی از قبیل اقتضابی است که قریب به تخلص است، قول کاتب، این کاتب میگه مقابل شاعره، حالا اعم از این که اون کاتب گوینده باشد، گوینده مثل کسی که القاء خطابه میکنه، یا درس میگه اصلا گفتنه، یا چیزی مینویسه، کتابی مینویسه، این کاتب همه اینا رو میتونه شامل باشه. بلازه بعضی ها کاتب را در اینجا معنا کردن، یعنی ناثر، ناثر یعنی اونی که به نثر میگه یا مینویسه، قول کاتب، منتها کی میگد این تعبیر را؟ اندل انتقال من حدیثن الى حدیث ناخر، گفتاری که درباره طهارت، گفتار بعدی که درباره صلات مثلا، میگه چی؟ هازا بابو، اون بابو مضاف الیه شلو هرچیه میارد دیگه، فان فیه چون که در همچی یک تعبیری یک نوع ارتباطی وجود دارد بین ما بعد و ما قبل. چطور؟ حیث لم یبتدع الحدیث الآخر بغتتن، میگه چون که در اینجا با گفتن هازا بابو اون مطلب بعدی را بدون مقدمه، مقدمه اسمش نگذارید، ناگهانی شروع نکرد. مثل اینه که بحث صلات که بحث طهارت که تمام شد بدون اینکه چیزی بگی وارد مسئله صلات بشی، اون میشه شروع به بعدی ناگهانی. ولی با آوردن هازا باب این اون ناگهانی بودن را از میان بر می‌داره و نتیجتاً اقتضاب قریب من تخلصش درست میکنه.
این هم اقتضاب رو دانه اهم
میشه؟ بله.
از مصنف این اهم محفظ رو اشاره نکرده، این چند تا مثال آخر
نه، مثال ها که زد در واقع اون اشاره به آیه هایی را که مثال میزد اون اختصاص به اون مقدمه و ذل مقدمه نداشت. این همون از مثال ها معلوم بود که منظور اهم. اینجا هم همینجور، اینجا هم حاضرباب کاری نداره که قبلی مقدمه اینه. تمام شد. و ثالثها ایتالت المواضع التي ينبغي للمتكلم ان يتعنق فيها الانتهاء. ثالث اونها یعنی ثالث اون مواضعی که سزاوار است برای متکلم این که يتعنق در اون موارد، يتعنق فيها یعنی اون قسم خوبش انتخاب کند، انتهاء آخر کلامه. من بر رفته خطبه قشنگ خواندی، مطالب قشنگم گفتی، حالا آخر منبرت میخوای تمام بکنی، در آخرم یک چیزایی بایستی بگی. مثلا الان رسم شده دعا و امثال ذالک، میگه بهترین است که اون آخرشم خوب باشه، عباراتش خوب باشه، مطلبش خوب باشه. اینا بله
طبعا بیاد که
بله دیگه آخرش رو هم که آره. الانتها منتها منبر و اینا که میرید نوعا، البته الان خیلی از منبر حالا همین یک خطبه را حفظ میکنن میخوانن، اون البته خب خوبه ها، منتها اون سخنورها اینجور نبوده. سخنورها هر سخنرانی یک خطبه مستقلی براش درست میکردن، نه اینکه یک چند جمله رو حفظ بکنند و برای همه آنه بخوانند. این سخنرانی نیست، اونهایی که چیزه. نه درباره فلان موضوع میخواست صحبت کند، سه چهار خط یه مطلب مناسبی برای اون خودش درست میکرد. در خطبه های نهج البلاغه هم شما الان میبینید دیگه، هر سخنرانی اینجور نیست که فقط اونی که در اولین خطبه یا در اولین کتاب آورده حضرت امیر در تمام اون همونو تکرار بکنه. ببینی هر جا یک حمد و ثنای خاصیه. اینجوری بوده اصل سخنرانی، اون ابتداش میخواست به عنوان مقدمه مانند حالا ذکر بکند یا هر چی، میبینی برای هر سخنرانی یه چیز خاص مناسب و این حرفا ذکر میکردن، بعد وارد مطلب و بعد از اینکه مطلب وارد شدن آخر و آخر هم یه چیزایی میگفتن که معلوم میشد که اینجا میخواد مطلب تمام بشه. که الان در منبرها نوعاً رسم است که دیگه در آخر دعا میکنند و طرف هم از اون دعا شنیدن دعا میفهمد که این مخواد به آخر برسه. منتها بعضی اوقات بعضی از منبری ها اینقدر دعا میکنند که خسته میشه انسان. اینم مناسب نیست. یه پنج شش جمله جامع و خوب، پسرش چیز بکن، گاوش مریضه به اون شفا بده، نمیدانم صحراش اونجا میخواد آب نداره چاه، آبا اینجور چرت و پرت رو بینداز برای یه چیزایی به درد خوری آخه. یک دعای خوب جالب اونم اندازه باشه، به اندازه نصف منبر دعا آخه. وقت دعا که میکنی برای من باشه بازه ای بسا، دعا برای منم، برای خودش شنونده هم نوعا، برای یک کسی دیگه دعا میکنه، به گاوش دعا میکنه، به زمینش دعا میکنه، ماشینش چیز باشد، اون یکیش چی باشد، پولش زیاد بشد، اینجور چیزا دیگران رو خسته میکنه. ولذا منبری اگر بازوق باشد بایستی دعاهاش حساب شده باشد، دعاها نوعا برای عموم بشد نه برای خاص اون شخص. حالا یک کلمه برای اون پراندی یه مسئله است، ولی ده دقیقه راجع به او دعا بکنی. مطلب چهار کلمه، دعا ده کلمه. اون یه چیزی میگن افتبه لگن هفت هفت است، چیه؟ یه چیزی میگن شام نهار هیچی، مطلب هیچی، دعا زیاد. این نه، اینجا بایستی همینو از روی حساب باشه. خب حالا الانتها آخرش، لأنه حالا چرا انتها بایستی خوب باشه، مناسب باشه؟ لأنه آخر ما یعیه السمع و یرتسم فی النفس. میگه چون که اون انتهای کلام آخرین چیزیست که میشنود او را گوش، یعیه یعنی گوش میدهد او را و میشنود گوش شنونده، و یرتسم و فی نفس و نقش میبندد در دل شنونده. فان کان حسنا مختارا تلقاه السمع و استلذه حتی جبر ما وقع فی ما سبقه من التقصیر و الا کان علی العکس حتی ربما انساخ المحاسن الموردت فیما سبق. میگه پس اگر بوده باشد انتهای کلام گوینده حسن خوب باشه، مختار باشه، مختار یعنی انتخاب شده، انتخاب شده کنایه است از اون خوبیست، چون همیشه چیز خوب انتخاب میشد دیگه، بوده باشد حسن انتخاب شده، تلقی میکند اون را گوش مخاطب، تلقی میکند او را یعنی استقبال میکند گوش مخاطب از او، و استلذه و از او لذت میبرد، حتی جبر ما وقع. میگه به طوری که اون انتها وقتی که حسن باشه جبران میکند اون چی که واقع شده در اون قسمتی که سبق الانتهاء من التقصیر. میگه حتی در اون اوائل مگر چنانچه یک اشتباهاتی کرده بودی، خرابکاری هایی کرده بودی، این آخر اگر خوب باشه اونام ای بسا جبران میشه، به طوری که جبران میکند این انتها اون چی که واقع شده در ما سبق این انتها از تقصیر و کوتاهی در قبل، یعنی در قسمت قبل از انتها، در وسطهای صحبتتم اگر کوتاهی کرده بودی، خرابکاری هم شده بود، آخر اگر خوب باشد ای بس و اون رو از یاد میبره و اون رو جبران میکند. های سبقهو برمیگردد به اون انتها، ضمیر مستتر در طبقه سبقه برمیگردد به مای فیما، جبران میکند انتها اون چیزی را که واقع شده در اون چیزی که اون چیز سبقت گرفته است اون انتها را. ما سبقه چه باشد؟ من التقصیر، یعنی ما وقعه چه باشد؟ من التقصیر. من التقصیر مای ما وقعه را تفسیر میکند. و الا کان علی العکس، میگه اگر اینجور نباشه آخر خراب باشه، قصه عکسه، آخر خراب باشه، حتی اولم خوب صحبت کرده بودی، وسطم خوب صحبت کرده بودی، آخر خراب کردی که انه خوبی های قبلی هم فراموش میشه. مردم نوعا به اون آخر نگاه میکنن. انسان هم اینجوریست. انسان یه وقتی، یک انسانی مثلا اوائل بد بود، اواخر خوب بشه، نوعاً دیگه مردم همین آخر را میگیرند دیگه. یا اگر اول خوب و خوب بود، بعد شد، اون خوبی های قبلی هم میبینی به وسیله این کارهای بعد آخر فراموش میشه. در کلام هم همین جوریست میگرد. و الا کان علی العکس، یعنی اگر آخر خوب نباشه خواهد بود عکس. عکس یعنی قبلن هم خوب باشه بعد باشه، این بعدی ها اون خوبی قبلی را هم به فراموشی می سپاره. و الا کانه، هوه مستترتر کانه برمیگردد به اون انتها، و الا خواهد بود این انتها عکس، حتی عکس باشد. این حتی در واقع اشاره میکند به تفسیر اون عکس. عکس از یعنی ای بسا خوبی های قبلی هم به وسیله بعدی اون انتها از یاد بره، به طوری که رب ما این انتها فرا از یاد میبرد. رب ما انساهو، به طوری که چه بسا از یاد اون سم میبرد. های ضمیر مستتر در انسا برمیگردد به انتها، های انساهو برمیگردد به اون سم. یعنی حتی چه بسا از یاد سم میبرد این انتها خراب اون محاسنی که، یعنی اون خوبی هایی که ایراد شده بود در ما سبق قبل از این انتها، اونا رو هم از یاد مخاطب میبره. خب مثل اینکه یک مهمانی برات بیاد چند روز بمانه، خیلی احترام بکنی تا روز آخر، روز آخر هم لجهت من الجهات باش دعوا بکنی، پنج شش فوش و سه چهار تا مشت لگت بزنی از خونه بیرون میاندازی، تمام خوبی های تو هدر میره به خاطر این معامله ای که در آخر باش کردی. خب بعد دارد که فلانتها الحسن که قولهی و انی جدیرون اذ بلغت کبل منا و انت به ما عملت من که جدیرو فا انتولنی من کل جمیل فا اهلهو و الا فا انی آذرون و شکورو. این بیت مال ابو تمام، این دو بیت در مدح خصیب ابن عبدالحمید پاورقی داره گفته. ابی نعاس، نواس هم میگن با واو، نعاس هم با همزه میگن هر دوتا، منتها نعاس نوعا با همزه میگن. میگم انتهاء حسن مانند قول این ابو نعاس، قصیده در مدح طرف گفته، در آخر اون قصیده این دو بیت رو آورده به عنوان انتها، که انتهای بسیار خوب و جالبی است از هر جهت لفظاً و معنن. ایشون میگه و انی جدیرون، ابو نعاس میگه، میگه من سزاوارم، جدیرون ای خلیقون، سزاوارم، من سزاوارم کی اذ بلغت کبل منا، وقتی که رسیدم من به تو، یعنی از تو به امیدها و آرزوهای خودم، اون چیزایی که آرزو داشتم به اونا رسیدم، من سزاوار این هستم که به امیدهای خودم و به خواسته های خودم از تو برسم. من سزاوارم وقتی که رسیدم به تو، یعنی پیش تو آمدم، سزاوار چه هستی؟ بالمنا، به آرزوهای خودم، یعنی اون آرزوهای مرا تو برآورده بکنی. بالمنا متعلق به جدیرونه ها، من اینجور هم انی جدیرون بالمنا از بلغتک، یعنی وقتی که خدمت تو رسیدم سزاوار آرزوهای خودم هستم، سزاوار امیدهای خودم هستم که تو اونها رو برآورده کنی. ای جدیرون بالفوز بالامانی، یعنی سزاوارم به نائل شدن به امنیه های خود، آرزوهای خود. و انت به ما عملت من که، بله
امانیش مشدده،
امنیه، امنیه جمعش امانی دیگه، افائیل دیگه، بله دیگه، امانی. خب و انت به ما عملت من که جدیرون، تو هم به اون چیزی که من امیدوارم از تو سزاواری. یعنی چه؟ یعنی من سزاوارم به این که به خواسته های خودم برسم، تو هم سزاوار این هستی که به من عنایت بکنی، چون شخص کریمی هستی، لایق این معنا هستی که خواسته های مرا برآورده کنی. و تو هم به اون چه که امیدوارم از تو، تو هم به اون جدیر هستی. این به ما هم باز متعلق به جدیرون و مقدم شده به اون، یعنی و انت جدیرون به ما عمل تو منک. این بیت قبلی، بیت بعدیش. فا ان طولنی، طولنی یعنی عطا کنی به من، پس اگر عطا کنی به من، من که الجمیله، این جمیله مفعول ثانی طول نیست، عطا کنی به من از خود جمیل را، جمیل یعنی همون امر خوب، بخشش، جایزه، احسان، نعمت، هر چی، فاهله، اهلش هستی، ای فانت اهل لاعطاء ذلک الجمیل، تو اهلی برای دادن اون جمیل به من. و الا، میگه اگر دادی اهلش هست، اگر آمد و ندادی، به من چیزی ندادی، با هزار امید آمدم خدمت شما، شعر مهرم برات گفتم، امید جایزم داشتم، ولی تو من چیزی ندادی، اینجا چی؟ میگه اینجا اینجور نیست که من پاشم اعتراض بکنم، نه، بازم از تو تشکر میکنم، عذرت میپذیرم. یعنی میگم این که من خواستم او نداد، لابد الان چیزی نداره بعدن، یا خیلی بخششش زیاد نمیشه، با دست اینا در آورد و داد، 10 گونی بناس، 20 گونی بناس پول بفرسته، درهم و دینار بفرسته، اینا که تو جیب نمیشه جا بشه، خیلی مفصل است تو اینا. الا ای حالن، اگر یک وقتی من از تو درخواست کردم یا شعری برات گفتم، امید داشتم، تو امید مرا برآورده نکردی، اینجور نیست که ناراحت بشم، عذر ندادنت میپذیرم، میگم این جهتی داشته ندادن، اون مجلس مناسب نبود که همچه جایزهی به من بده، ولذا نداد، یا حالا نداشته بده الان، بعدا ممکنه بدد. الا ای حالن، برای ندادن تو عذری درست میکنم. عذرون یعنی چه؟ قبول و عذر کردن. اون سویتی هم اونجا داشت که زیدون عاذرون من اعتذر، اعتذره یعنی عذر آوردن، عذره ثلاثی مجرد پذیرفتن عذره، نه این که بگید که عذره عذر آوردن، اعتذره قبول عذر، نه خیر، اعتذره عذر آوردن، عذره قبول عذره، به خلاف اون که اونجا که مثال میزنن کسر تل کوزه فن کسره، اینجا عکسونه. خب و الا اگر عطا نکنی به من، من در این صورت عاذرون ایاک، یعنی پذیرنده عذر تو هستم، و شکورون و تشکرم میکنم، نه فقط عذرت میپذیرم، حتی از تو تشکرم میکنم، با اینکه من چیزی ندادم. این تشکر تو دیگه چرا؟ آخه اگر چیزی بده جای تشکره، چیزی نداده چه تشکری باشه؟ میگی این تشکر را که گفته، یا به خاطر این است که میخواد بگد به مدح من گوش دادی، به حرفای من گوش دادی، تشکر میکنم همین مقدار به حرفای من گوش دادی. آخه گاهی اوقات انسان میره پیش کسی حرف میزنه، اون به حرفای انسان گوش نمیده، قصیده در مت طرف گفته میخوانی، اون خواب میره، اعتنا به تو نمیکنه، این خودش اهانته. یک کسی تو حرف بزنی به حرفت گوش بده، اینم جای شکره، جای تشکره، میگه من از تو شکرگزاری میکنم از باب این که به مت من گوش دادی، یا به حرفای من، به درخواست من را اقل گوش دادی، ولو اون که برآوردم نکنی، یا تشکر من برای اینه، یا نه اون بخشش هایی که قبلا نسبت به من داشته ای، نسبت به اونها تشکر میکنم، حالا 1000 دفعه بخشیده، این 1 دفعه نبخشی، در مقابل اون بخشش های قبلی از تو شاکر باشم. شکورون شارح 2 احتمال میده، یعنی این که میگه شاکرم، مرادش این است که شاکرم از باب این که به حرف من گوش دادی، یا شاکرم نسبت به اون بخشش های قبلی تو.
قبل از تشکر بعضی دوستان داره که و اینی آزران ایاکه اما صدر انی منال ابرام،
انی آذرون ایاکه
و انی آذرون ایاکه اما صدر انی من الابرام.
اون چه معنی عوضی میکنه؟ اون آذر یعنی پذیرنده عذر تو هست، نه اینکه تو به من من را به زحمت انداختی منم عذر تو را میپذیرم، این نیست. یا عذر میارم نه عذر میارم. فانی کتاب شما فانی آذرون ایاکه
اما صدر انی من الابرام.
اونجور باشه آذرون بایستی به معنای عذرآورنده باشه، با اینکه آذر به معنای پذیرنده عذره.
میگه من عذر تو رو میپذیرم با اینکه منو تو زحمت انداختی، یعنی تو منو تو زحمت انداختی بعدم اعتذار کردی منم عذرم.
نه خب اون این است که اون چیزی به این نداده، این چیزی از او درخواست کرده و اون چیزی به این نداده، بعد میگد عذر ندادنت میپذیرم، عذر ندادنت میپذیرم
که سبب شده از من ناراحتی سر بزنه.
اون دیگه معنی نداره. نه 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 نه، اون مشکله، درست بودنش مشکله. اون تسوقه مسوقه اضافه نداره اونجا، اون بعیده. اون نه، اونو ول کنید. خب نمون نمون یا که اون اضافی رو نمیخواد. خب آذرون ایاکه یعنی عذر تو را میپذیرم از اینکه ندادی، یعنی کار تو را ندادن توجیه میکنم. در واقع میگم قرضی نداشته، مرضی نداشته، بخیل نیست، این لجهت من الجهات این کار را کرد. و شکورون شکر میکنم. حالا یا لما صدر انکه من الاسقا، گوش دادن به حرفای من، الى المدی مده من گوش دادی، یا لما صدر انکه من الاتاء السالفه، اون بخشش های گذشته. تمام شد این مطلب که تمام شد. بعد حالا یه مطلب دیگری راجع به انتها داره. و احسنه ای احسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الکلام حتی لا یبقى للنفس تشوفون، بعضی نسخه ها تشوقون، بعضی نسخه ها الا ما وراء اخو که قوله بقی طبقا الدهر یا کهف اهله و هادا دعا اون للبریت شاملو لان بقا اکا سبب لنظام امرهم و صلاح امر حالهم. میگه بهترین انتهاها اونیست که از اون انتها به اونجا که رسیدی طرف بفهمد که دیگه این آخرین حرف توست، میخوای صحبت رو تمام بکنی. بهترین انتهاها اونه که دلالت کند که اینجا دیگه متکلم میخواد صحبتش تمام بکند و این آخرین حرفشه. و بهتر اون انتها اونیست که دلالت کند به منتهی شدن کلام متکلم به طوری که باقی نماند دیگه برای مخاطب و برای نفس، یعنی نفس مخاطب، به طوری که باقی نماند برای نفس مخاطب تشوقی به ماورای این آخر، به ماورای اینی که در آخر آمده. تشوق باشد، تشوق به معنای اظهار شوق میاد. آخه مخاطب یه بسا از حرفای تو هم خوشش میاد، منتها مادامی که نمیداند که میخواد حرفات تمام بشد اظهار علاقه میکند به اینکه من طالب این هستم که اون حرفای بعدیت رو هم بشنوم. یعنی متکلم میخواد به آخر برسه، یه چیزی در اونجا گفت ولی از این معلوم نمیشه که دیگه این آخرش، در واقع آخره هم، ولی دلالت نمی کند که متکلم اینجا دیگه میخواد حرفش تمام بکنه. و فرضم این است که صحبتاش صحبتهای جالبیه. مخاطب با همون نگاه کردنش، با همون آمادگیش، با همون بشاشیتش نسبت به حرفای تو، کنه اظهار این را دارد که من مشتاق حرفای بعد از اینتم هستم، منتظر هستم که اونا رو بگی. این تشوق مخاطب است نسبت به حرفای بعدی. ولی وقتی که در اینجا دلالت باشد بر این که اینجا دیگه آخرینه، اون دیگه میداند که بعد از این نمیخواد حرفی بزند دیگه. اینجا دیگه معناش ندارد که اظهار کند که من مشتاق حرفای بعدی تو هم هستم، چون فرض این است دیگه حرف بعدی نخواهد آمد. باقی نماند برای مخاطب تشوقی و اظهار شوقی نسبت به ماورای این انتها. بعضی نسخه ها تشوفه. تشوف به معنای این است که انسان تقریبا یعنی نظر به اون چیز بعدی دارد، توجه به او دارد، منتظر اونه. تشوف الیه یعنی تطلع الیه، یعنی نسبت به او تطلع دارد و نظر به او دارد و توجه به او دارد و منتظر اونه و میخواد اون را مثلا ببیند و بشنود. این معنی تشوفه. ولذا بعضی نسخه ها تشوفه، یعنی به طوری که باقی نماند برای نفس مخاطب تشوفی و توجهی نسبت به اون ماورای این انتخاب. تمام شد. مثل چی حالا که در آخر دلالت داشته باشد که حرف متکلم اینجا میخواد دیگه تمام بشه؟ که قول اون شاعر که دارد بقیت بقاء الدهر. این بیت هم دارد مال ابوالعلای معریز، بعضی هم گفتن مال متنبیه. بقیت بقاء الدهر یا کهف اهلهی، قصیده گفته در آخر قصیدش این بیت آورده. باقی بمانی تو به اندازه بقاء دهر، روزگار بقایش چه مقداره؟ خیلی دیگه. میگه تو هم همون مقدار باقی بمانی، نمیری، زنده بمانی. یا کهف اهلهی، کهف یعنی ملجع در واقع، چیزی که انسان به او پناه میبره. ای پناهگاه اهل اون دهر. بعد میگه و هذا دعاء للبریته شاملو، میگه این یک دعایی که من کردم یک دعاییست. آخه دعا کرد به چی؟ گفت به اندازه بقای دهر زنده بمانی. میگه این دعا تنها به این مخاطب من نیست، این دعا برای همه مردمه. چطور؟ میگه به خاطر اینکه این ممدوح برای همه مفید، ولذا بقایش برای همه افاده خواهد داشت، ولذا این دعا مستقیما به او ضمناً دعا برای همه است. و این دعایی که کردم من دعایی شامل همه می شود، بریه یعنی خلق، همه مردم، اختصاص به توی تنها نداره. چگونه این دعایی شامل همه می شود؟ در واقع دعا فائدهش برای همه است. میگه چون که بقای تو سبب است برای نظم امر مردم و سبب است برای صلاح حال مردم، ولذا دعای به تو نتیجتا دعای به همه شده. حالا در اینجا وقتی که طرف دیگه در قصیده را گفت و گفت و گفت، یک وقتی به اینجا که میرسد هنوزم نمیگه حرفم تمام شده ها، ولی از همین میفهمی که حرفش تمام شده. مثل اینکه کسی منبر میره، وقتی که به دعا میرسه میفهمی دیگه صحبتش به آخر رسیده دیگه. اکثرا خب برنامه بر اینه، دعا بعد از تمام شدن حرفا دعا میکنند. تمام شد. بعد دارد که و هذه المواضع الثلاثه مما یبالغ المتأخرون فی التعنق فیها و اما المتقدمون فقد قلت عنایتهم بذلک. میگد این مواضع سجانه ابتدا و تخلص و انتها از جمله اموری است که مبالغه میکنند متأخرین در تعنق در این سه. تعنق در این سه یعنی انتخاب خوب در این سه. و اما متقدمون کم است که اهمیت بدن و عنایت بدن به این مواضع ثلاثه، یعنی مقید باشن ابتدا خیلی خوب باشه، مقید باشن انتها خیلی خوب باشه، مقید باشن تخلصش خیلی خوب باشه. این اهمیت را نمیدن، نمیدادن. بعدیا خیلی مقید شدند. بعد دارد که و جمیع و فوات صور و خواتمها واردتون علا احسن الوجوه و اکملها من البلاغه لما فیها من التفنن و انواع الاشارت و کونها بین ادعیت و وصایا و مواعظه و تحمیدات و غیر ذلک مما وقع موقعه و اصاب محزه. محزه با حی برادر جیم و زی. بحیث و تقصر و انکنه وصفهی العبارتو.
نه
اصاب محزهوست. کتاب های لغت هم همین جور دارن که اصاب محزهو میگن. و کیفلا و کلام الله سبحانه و تعالی فی الرتبه العلیا من البلاغه و الغایت القصوى من الفصاحه. میگه به این که و جمیع فواتح صور اوائل سوره ها و جمیع خواتم صور آخرهای سوره ها خاتمه های اونها واردند بر بهترین وجوه و بر کاملترین اون وجوه از بلاغت، یعنی در بلاغت دیگه اون قسم کاملش آورده، دیگه از اون بهتر یعنی نمی شده. ای بسا ما از جیب خود ای بسا یک کسی بشینه و بگد اول این سوره اگر این بود بهتر بود آخرش اون بود، ولی اینو مال این است که اونچه که خدا میداند ما ها نمیدانیم و ای بسا خیال کنیم این اگر اینجور میگفت بهتر از اونش بود مثلا. ولی نه، خداوندی که عالم به همه چیزه و قادره اون دیگه اونچه که بودا آورد، یعنی قرآن رو بهتر از این دیگه نمیشد بیاری، بهتر از این نمیشد، اون بهترینش انتخاب کرده. ای بسا خودش هم اینا مطالعه داشته باشند و سابقا هم با قرآن سر و کله زیاد حرف می زدند و این حرفا را بررسی می کردند. مضافم بر اون حالا یک کسی هم اگر ندیده باشد دیگه از قرائن خارجی هم می تونه از ندید با ندیدن هم این حرف بزند، معنی نداره، ولی ممکنه یک کسی همه اینا را مطالعه کرده باشه و این حرف. و جمیع فواتح صور و خواتم اون صور واردن بر بهترین وجوه و بر کاملترین اون وجوه از بلاغت لما فیها. حالا علت میارد برای اینکه چطور میگی بهترین و کاملترینن در بلاغت، به خاطر اون چه که در اون فواتح و خواتم صور است از تفنن. تفنن یعنی تعبیرات مختلفی، اسالیب مختلف باشند و حسن و خوب. تفنن یعنی به فنون مختلف صحبت کردن و اسالیب مختلف صحبت کردن، اونم قسم خوبش. به خاطر اون چه که در اون فواتح و خواتم است از تفنن و انواع اشاره، اشارات گوناگونی در اونجا وجود داره. البته خیلی از اشارات ما میگیم هر چه ما نگاه میکنیم اشاره اینی میفهمیم، اشاراتی که در قرآن هست مافوق فکر بشر عادی است، غیر از معصومین احدی نمیتواند این اشارات و قرآن را بفهمد، محال یعنی. اونا حسابشون جداست. اونا چون خیلی جاها میبینی یه چیزی میپرسن، معصوم یک آیه ای را میاره، طرف میگه از کجای این آیه در میاد، اصلا به ذهن احدی نمیرسه، با توجیهش این حرفا روشن میکنه، اونم تازه اون اشاراتی را که برای ما قابل فهمن اینو بیان میکنه. ای بسا اشارات بسیار ظریفی باشد در قرآن به یک مطالبی، امام بگد که این اشاره به اونه مغز ما نکشه، اونا را نمیگن اصلا، معنام ندارد بگن. اشاراتی که هست خودمان باشیم خودمان نمیفهمیم، امام اگر توضیح بده میفهمیم، اونا را میگن. و الله خیلی از اشارات در قرآن هست که برای ما نمیشد بگد، چون نمیتونیم بفهمیم اصلا، کما این که خیلی از واقعیات را نمیتونستن بگن که اگرم میگفتن ذهن بشر کششش را نداشت، ولی زاید پنهان میکردن نمیگفتن. فواتح صبر و خواتمش نسبت به خود اون سوره ابتدا و انتها هست دارد و انواع اشاره و بودنی اون فواتح یا خواتم بین ادعیه، یعنی بعض جاها دعا کرده، بعض جاها سفارش کرده، بعض جاها موعظه ای داره و عزه، بعض جاها تحمیدات هم دو ستایشه و غیر اینها از اون اموری که واقع شدن در جایگاه خودشان در قرآن. و اصاب محضه و اصابت کردند، اصل حزه یعنی قطعه، اون را برید. اون تو بعضی دارن برید ولی از همدیگه جدا نکرد. محض یعنی محل قطع. اون وقت میگن اصاب محضه یعنی رسید به محل قطعش، منظور این است که اون جایی که جاشه، به عبارت اخرای اون موقع، هم موقع یعنی جایگاه، مراد از محض هم همون یعنی جایگاه، ولو این که معنای اصلی محض جایگاه نیست، ولی معنایی که مراد است و به عنوان یک مثلی در لسان عرب استعمال میشه وقتی که میگن اصاب محضهو، یعنی به اونجایی که باید بخوره خورد. به حیث و تقصر و انکنه وصفهی العباره، به طوری که قاصر است عبارت ما اون را، اون تفنن را، اون خصوصیات را عبارت بتوند بیان کند. اون های وصفهی برمیگردد به مای ما وقعه و غیر ذالک من ما وقعه موقعه و اصاب محضه، به حیثی که کوتاه هست، به طوری که کوتاه هست از کنه وصف اون ماوقع عبارت، یعنی عبارت قاصر است از اینکه بتواند اون را بیان کند. و کیفلا، یعنی چگونه نباشد فواتح صور و خواتمش این گونه، در حالی که کلام خداوند سبحانه و تعالی در رتبه علیاست از بلاغه، مرتبه بالا، علیا مؤنث اعلاست یعنی بالاترین، در رتبه بالاترین است از بلاغه. رتبه بالاترین فقط قرآن ها، نهج البلاغه مون بالاترین نیست، پایین تره دیگه. یعنی رتبه اولا در بلاغت یک جا بیشتر نیست، اونم فقط قرآن است دیگه، در کنار قرآن اونجا چیزی نداری. نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و سجادیه و بقیه تعبیرات از ائمه و اینا در رتبه پایین تر از اون رتبه هستن، ولذا میگن نهج البلاغه تالی تلو قرآن، یا صحیفه سجادیه تالی تلو، اینا هم در اون پله بالا نیستند. بعدش دارد بین که در رتبه اولای از بلاغت و در غایت قصوای از فصاحتند، اون نهایت، اون غایت یعنی اون نهایت، قصوا یعنی اون آخرین دیگه. قصوا هم باز افلت تفصیله از فصاحت. تمام شد. بعد دارد به این که ولما کان هاد المعنا مما قد یخفا علا بعض الاوهام لما فی بعض الفواته والخواتم من ذکر الاحوال والافزاء و احوال الكفار و امثال ذلک اشار الى ازالت هاد الخفاء به قوله یظهر ذلک به تأمل مع تذکر لما تقدم من الاصول والقواعد المذکوره فی الفنون الثلاثه التي لا يمكن الاطلاع على تفاصيلها وتفاريعها الا لعلام الغيوب فانه يظهر بتذكرها ان كلا من ذلك وقع موقعه بالنظر الى مقتضيات الاحوال و ان کلا من الصور بالنسبت الى المعنى الذي يتضمنه مشتمله على لطف الفاتحه و منتویه على حسن الخاتمه. کجاش؟ رتبه اولا از او، رتبه بالاترین از او حال بشند از اون رتبه دیگه یا صفت او بشند. اون رتبه اولایی که از بلاغته، رتبه اولا در امور مختلف ما داریم، در بلاغتمون رتبه اولیا داریم، رتبه اولیایی که از بلاغت باشد عامل مقدر صفت باشد برای اون رتبه اولا. نه رتبه اولیا صفت باشد برای اون رو. یعنی من تفصیلیه نیستی تا اینکه بگیم متعلق به اولیاش بشه، بلکه مرتبه اولا اون مرتبه اولای از بلاغت. بعد دارد به اینکه و وقتی که بود این معنا، این معنا یعنی فواتح صور و خواتیم صور در اون حد بالای بالا هستند، به بعضی ها برای بعضی ها این مسئله روشن نبوده، چون میرسد به بعضی از فواتح یا خواتم، میبیند راجب جهنم، راجب نمیدونم عذاب، راجب فزع، راجب ترس، وحشت، این میگد این چه تناسب دارد در اول سوره مثلا این آورده بشه یا در آخر سوره اون آورده بشه. مثلا اول یه چیزای خوب باشه که همیشه خوشحال کننده باشد، آخر باید یه چیزایی باشد که انسان خوشش بیاد، ولی اول کلامت یک چیزی باشد که طرف به وحشت میفته. اول سوره براءت چیه؟ براءتم اول بسم الله فحش بده به طرف، این شد ابتدایی هستن. لذا به مغز بعضی این حرفا نمیرفته، لذا متعیر بوده. میگه این آدم اگر تأمل کند در آیات قرآنی و در سور قرآنی و اون مطالبی که ما در معانی و بیان و بعدی گفتیم، اون حرفا را به اونها مراجعه کنه، یک دو بفهمه و سه هضمش بکنه، میفهمد که اینجوری که ما گفتیم قصه از همین قرار است. فواتح و خواتم هر کدام در جای خودش است و کوچکترین اشکالی در اینها وجود ندارد، منتها انسان اون مطالب قبلی را بفهمد و هضم بکند میتوند این حرف بفهمد، و الا اونا را نتونه بفهمد و یا هضم نکنه نمیتوند این گفته های ما را بپذیره و ممکن است بگد نه ما قبول نداریم که اول این سوره مناسبه است یا آخر اون سوره مناسبه. ولی کسی که تأمل کند و دقت کند و اوائل و اواخر آیات قرآنی رو هم خوب با دقت مطالعه کنه، سر از بلاغت هم در واقع در بیاورد، اون به طور قطع و یقین میفهمد که قصه از این قراری است که ما گفتیم. خواتم و فواتح سور در حد بالای بالای از بلاغتند. و وقتی که بود این معنا، این معنا یعنی این جمیع فواتح و خواتم سور به بهترین وجه آمده، و وقتی که بود این معنا از جمله چیزهایی که گاهی، البته کانه بگید بود و هستم، و وقتی که هست این معنا از جمله اموری که ممکن است مخفی بماند بر بعضی از اذهان. چرا؟ یا ای بسا قبلنم بوده الانم هست بعدنم بشه. از جمله اموری که گاهی مخفی میماند بر بعضی از اذهان. چرا مخفی میماند این امر؟ به خاطر اون چی که در بعض فواتح سور و بعض خواتم سور است، از ذکر احوال، از ذکر افزا. احوال جمع حوله، افزا هم جمع فزعه. در معجم الفروق اللغویه حول اینجور معنا ما، البته در این کتاب هایی بسا حول و فزعه را مثلا مترادف و اینا بگیرن، در المنجد و اینا هم همه را معنای خوف میگیرن دیگه، در 15 تا لفظ یکی یکی معنای خوف از خوف از خوف از تا آخر، ولی نوعاً اینا با هم دیگه فرقایی هم دارن. حالا بعضی از این کتاب هایی که در فروق فرقهای لغت ها نوشته ای بسا بعضی ها به مقداری که مغزش میکشیده یه چیزایی هم گفته. حالا حول معنا میکند الحول مخافت و شی لا یدری علا ما یق حمو علیه منهو که حول اللو بل که حول اللیل و حول البحر. حول عبارت است از این که انسان از چیزی بترسه، به طوری که نمیداند که از او چه بلایی به سر این میخواد بیاد. مطلق خوف نیستن، یعنی یک چیز وحشتناکی در بین هست و انسان احتمال میداد که از اون یک گرفتاری و سختی برای انسان پیش بیاد. مثلا فرض کنید شبه، شبانه میگن پاش از اینجا تو فلانجا برو، ولی شهر و اینا هم نیست، بیابان قبرستانه، صحراست، دوز باشد، چیزهای دیگه باشد. انسان از شب وارد بر شب میشه، میخواد یک جایی بره، احتمال هزار تا گرفتاری سختی میدد، اینجا وحشت میکنه. حول اینه، نه اینکه مثلا از یک چیز عادی یا خورد انسان بترسد، این نه، اون خوفای این گونه ای. بعدش دارد به این که این مال احوال، احوال جمع حول، حول هم همچی خوفی است که در قرآن و امثال ذالک هم از این حولا وجود وجود زیاد وجود داره. خصوصیات جهنم، خصوصیات چیزایی رو انسان میگه که میگه این آخر من چه خواهد بود، چه چیزایی از اینها برای من پیش خواهد آمد، اونجور خوف در اینجا. یا فزع را هم در مفردات راغب اینجور معنا کرده، الفزع انقباض و نفار تعتر الانسان من الشیء المخیف. بعد میرسه ولا یقال فزعت من الله، میگه یک شیء است وحشتناک و انسان در مقابل او خوف به خوف و وحشت که میافتد که انت منقبض میشه، یعنی فقط مجرد ترس و اینها نیست و اون ترس شدید که انسان را که انه منقبضش میکنه، یک حالت خاصی برای انسان پیدا میشه. این گونه ترس میگن فزع، و رضا در فزع میگد بله و هو من جنس الجزع، میگد این فزع توش یک جزعی هم خابیده ها. در هر خوفی انسان جزع نمی کنه، گاهی اوقات یک خوف عجیب و غریب است که انسان اصلا به یک حالت دیگری میفته، جزع میکند، اظهار ناراحتی میکنه، گریه میکنه، داد بیداد، یه همچه خوفی تقریبا، نه خوفهای عادی. خب بعدش دارد به این که از ذکر احوال در بعضی جاها، ذکر افضا مثلا در بعضی جاها و همچنین ذکر احوال کفار و امثال اینها، چون بعضی این گونه چیزها رو در بعضی از فواتح یا خواتم میبینن، ای بسا بگن که این چطور میگی که اول این سوره خیلی جالبه، آخر این سوره خیلی جالبه. میگه ممکنه بعضی ها اینها سبب بشود که اون مطلب حذف نشد براش که اواخر و اوائل آیات بهترینشه. اشاره میگه مصنف چون همچه توهمی ممکن بود بشه و این حرف برای بعضی ها قابل پذیرش نباشه، اشاره کرد مصنف به ازاله این خفا. این خفا رو با این مطلب بعدی میخواد برطرف کنه، میخواد بگه نه دقت کنی اون حرفای قبلی رو هم حذف بکنی، میفهمی که مطلب همین جوریست و کوچکترین اشکال و ایرادی در اوائل سور و خواتم اون وجود ندارد. اشاره کرد مصنف جواب لمست، اشاره کرد مصنف به ازاله این خفا به قول خودش، یظهر ذلک، این مطلبی که گفتم همون جمیع و فواتح و خواتم تا آخر ها، ظاهر می شود این مطلب به واسطه با تأمل کردن یک و یادآوری اون چه که تقدم در اون مطالب بلاغی که در معانی و بیان و بعدی گفتیم در اونها تأمل بکنی و اونها را بیاد بیاوری و بعد بیای سراغ این اوائل و اواخر، میفهمی مطلب همون طوریست که گفتیم. تأمل کردن با یادآوری اون چه که تقدم، تأمل میتونه بخوره به تأمل در اوائل و اواخر سور و با یادآوری اون مطالب بلاغی که قبلا در این سه علم ما گفتیم، با تأمل در اواخر و اوائل سور و با یادآوری اون مطالب قبلی که گذشت. چی گذشت؟ اون عبارت است از اصول و قواعدی که ذکر شدند در اون فنون ثلاثه، فنون ثلاثه معانی و بیان و بدی، فنون ثلاثه آنچنانه که ممکن نیست اطلاع پیدا کردنی بر تفاصیل اون اصول قواعد و تفاریع اون اصول قواعد مگر برای خود علام الغیوب. خود خطیبم اینجا میگه ما خیلی چیزا نوشتیم در معانی، خیلی چیزا نوشتیم در بدی، خیلی چیزا نوشتیم در بیان، نوشتنش نوشتیم ولی اصل فهم اینها درست حسابی اون مال ما نیست، اون فقط خداوند از این حرفایی که ما گفتیم ها، یک نفر فقط اونها رو درست میفهمد، اونم خداونده. حتی اون عبدالقاهرت هم نمیتونه این حرفا را که گفته شد بفهمه، یعنی اون حرفایی هم که عبدالقاهر خودش هم گفته باز خودش هم بکن کنه اونها پی نبود. این اصول قواعدی که در بلاغت گفته شده، توضیح هم داده شده، مثال هم زده شده براش، هضم اینها و درک درست حسابی اینها فقط مال خداونده است. ولذا بلیغی که نمرش 20 باشد یک نفر اونم خداونده، دوم نداریم یک بلیغ دیگر شو نمره 20 بیاره، 20 فقط یک نفر اونم خداونده، بقیه حتی حضرت امیر و پیامبر اینا هم 20 ندارن و پایین ترن نمره شد چون به اون حد نرسیده، اون حد اعجاز مال یک نفر خداونده، پایین تر از اعجاز دیگه 20 ندارد، نمره 20 مال خداونده فقط. بله دارد به این که التی اون اصول قواعدی که ممکن نیست اطلاع بر تفاصیل اونها و اطلاع بر تفاریع اونها فروعات اونها مگر برای علام الغیوب که خداوند باشد. فانهو چون که چند چنین است ظاهر می شود به وسیله تذکر اون اصول قواعد، این که کلن من ذالک، کلن من ذالک یعنی هر یک از اون فواتح و خواتم، هر یک از اون فواتح و خواتم واقع شده در جایگاه خودش، منتها نسبت به مقتضیات احوال. خداوند در وقت صحبت کردن یک چیزایی را میدانه، بر طبق اون کلام را میاره که ماهای بعدی از اون اطلاعی نداریم. ولذا میگیم به چه حساب آمده؟ نگو که حساب داشته، خداوند از روی اون حساب اون را برده، ما اطلاعی از اون حساب نداریم. و اینجا میگیم به چه مناسبتی نامده، واقع شده در جایگاه خودش، نظر به مقتضیات احوال. و اینکه هر یک از صور نسبت به اون معنایی که در بر گرفته است او را، و این که هر یک از صور نسبت به اون معنای آنچنانه‌ای که یتضمنه، یتضمنه ضمیر مؤنث مذکر، یتضمنه این یک ضمیر مذکرها برگردد به کلن، یکی هم برگردد به همون معنا. هر یک از صور، کل مذکر دیگه، هر یک از صور نسبت به اون معنایی که در بر گرفته است، هر یک از صور اون معنا رو، هر یک از صور مشتمل است بر لطف فاتحه. لطف فاتحه یعنی ابتداش ظریف، فاتحه اون سوره یعنی اول اون سوره، لطف اول، لطافت و ظرافت اول. بله، معنای آنچنانه ای که یتضمن هر یک از صور اون معنا را، مشتمل است بر لطف فاتحه. اول هر سوره لطیف است، ظرافت داره، به اعتبار اینکه کلا من الصور اون کل دیگه، یعنی کل معناش مؤنث، لفظش مذکره، به اعتبار معنا مشتملتون بگه، به اعتبار لفظش مذکر بگه. بر لطف فاتحه و منتوی است بر حسن خاتمه، یعنی منتوی در واقع یعنی در بر گرفته است حسن خاتمه رو. توایتوی در هم نوردیدن، منتویس بر حسن خاتمه به این معنا که حسن خاتمه هم در بین اونه و اون حسن خاتمه را دربر دارد، منتوی اونه یعنی اون در شکم اینه، و منتویس بر حسن خاتمه، خاتمش هم یعنی خوب. بعد دارد که ختم الله تعالی لنا بالحسنا، ختم کند خداوند تعالی برای مایی که اینجا نشسته ایم، نه برای اونا. ختم الله تعالی لنا بالحسنا، حسنا به معنای عاقبت حسنه هم گفته میشد، در المعجم البسیط دارد که الحسنا معنای دومش، الحسنا یک معناش العاقبت الحسنه، به عاقبت حسنم حسنا گفته میشه. خط کند خداوند برای ما به حسنا، یعنی عاقبت من رو حسن کند. و یسر لنا الفوز به زخر الاسنا، اسنا افل تفضیل، افل تفضیل به معنای ارفع، سنا به معنای ارتفاع بالا، اسنا هم یعنی بالاتر. و میسر کند، آماده کند برای ما نائل شدن به زخر اسنا رو. زخر همان ذخیره است، ذخیره ممکنه مال دنیا باشد، ممکنه مال آخرت باشد، فهم؟ بعد منظور در اینجا از زخر دیگه خواهی نخواهی آخرتی. میسر کند برای ما نائل شدن به ذخیره اسنا، که ذخیره آخرت ما خوب باشه. به حق النبی و آله الاکرمین صلی الله علیه و آله و سلم و الحمد لله رب العالمین. تم الکتاب و بعون الله و حسن توفیقه. بله اگر بشد دیگه. خب اگر بشه خودشم داخل باشه دیگه. الحمدلله علی یادن. ما نمیدانستیم مختصر اینقدر طول میکشه. حدود 4 سال شما رو معطل کردیم و الان دیگه کسی به من بگه مختصر بگو از مختصر وحشت میکنم، چون که اینقدر
شاگردای خوبی نداشت
طول کشید. نه الحمدلله رفقا رو هم رفته دیگه. حالا از این خیلی خوب از این خوشحالیم که زنده موندن با این خودشان بخیر رسیدن الحمدلله. و رفقا هم دقت بکنن درس‌ها را خوب بخوانند. و این توصیه بنده است رفقا بنا بگذارن برای تدریس. و اینم داشته باشید که هر کتابی را که میخواید بگید اول یک دوران را از اول تا آخر با دقت تمام، با فرصت زیاد، مطالعه دقیق، همه چیزشو درست بکنید، بعد شروع به تدریس بکنید. من خودم این را گفتم، خودمشم تا به حال اونجور بر طبق این عمل نکردم. ولی نوع ماها که میاییم برای درس، یک در یک کتابی را خوندیم، بعض جاها را فهمیدیم، بعض جاها را نفهمیدیم، شروع میکنیم به درسش. در وسط بعضی جاها میبینی انسان گیر میکنه. اگر شما اگر کسی بگه بعضی صفحات که انسان میخواد درست بفهمه 10 ساعت 20 ساعت بیشتر وقت میخواد، باور کنید 3-4 چیز اونجا گفته، انسان میخواد اینها را بررسی کنه، تحقیق بکنه دربارش، این از کجا آمده. بعضی اوقات شما خودتان میبینید، من که بعضی اوقات اتفاق میفته یه لغت میخوام پیدا کنم، بعضی اوقات 1 ساعت 2 ساعت معطل میشم که این لغت به چه معنی. ای بس و بعضی وقتا پیدا نمیکنم، تو این کتابای من نیست مثلا. ولذا انسانی که میخواد اول یعنی استاد بشید بعد درس بگید، نه اینکه با درس گفتن استاد بشید. اول انسان دقت بکنه در حین خواندن خوب بخونید، بعدن میخوای تدریس بکنید اون کتاب را دوباره مطالعه بکن. اگرم شد حالا هم مطالعه هم با کس دیگه مباحثه، اونم که دیگه بهتر میشه. هر جو آدرس میخواد پیدا کن، نسخه بدل دارد پیدا کن، غلط غلط دارد اصلاح بکن، مراجعه میخواد رجوع بکن، شعر هست معناش بفهمم. بعد خیلی اوقات یک شعری میاد تو هم 1 ساعت بیشتر نداری برای مطالعه، تو با 1 ساعت این شعر رو نمیتونی درست بکنی، تا چه برسد. بعضی اوقات یک درس بل خصوصا این جواهر البلاغه، بعضی درسات 20 تا شعر در یک درس، 10 تا شعر. چطور میخوای در یک شب اونا رو همه رو درست بکنی؟ ولذا رفقا بهتر این است که یعنی بناشان بر این باشه که تدریس بکنند و خوبم درس ها را بخوانند، عجله هم در خواندن نکنند، در گفتن عجله نکنند. و اولم قبل از شروع به تدریس یک دوره این کتاب را 2 سال بکشه، 3 سال بکشه، 4 سال بکشه، اول مطالعه دقیق. بعد از اینکه آماده هستی هر جا را خواستی تدریس بکنی میتونی، اون وقت شروع به تدریس بکنی. بهترین موفقیت در تدریس اینه. ولی بنده خودم که تا به حال اینجور نبودم، حتی این مختصر، من الان مختصر را این دوره 26 مختصر بود که تمام کردم، جواهرم نمیدونم نزدیک 40 تمام شده. بلاغت حساب بکنی قریب 70 تقریبا نزدیک 70 شده. منتها بنده خودم نه در جواهری که میگم اونجور راضی هستم که باید خوب بگم، نه در این مختصرش اینجور بود. اینجا بعضی اوقات من میرسیدم فلان لغت بایستی ساعتها روش مطالعه بکنم. این یعنی انسان خودش به زحمت میفته و شاگردم خیلی لذت نمیبرد از اون درس. مدرس خوب باشه، خوب بفهمد، خوب بخواند، شاگرد خودش میاد، شاگرد خودش جذب میشه. خدا رحمت کند آقای مدرس را، در نجف یک ادیب داشتیم و نمون کل نجف را اینه داره میکرد، کل نجف یک نفر اکثر فضلای نجف هم شاگرد این بودن. درس که میگفت انسان کیف میکرد. تو میری اونجا تلویزیون نگاه میکنی، فوتبال کیف میکنی، این یکی این درس میره کیف میکنه. طلبه رو بایستی درس خوب به سر کلاس بکشه بیاره، نه تهدید کردن، نه از مدرسه در آوردن، نه هر خودش شهری اون رو قطع کردن. لذا بهترین روش برای تدریس در حوزه ها و پیشرفت طلبه ها همین است که اساتید خوب و ماهر درسای خوب بگن و شاگردا هم با علاقه بگن درس. یکی از چیزهای که انسان را از درس زده می کند این است که درس نفهمه. اگر استاد ناشی باشد انسان درس نمی فهمه. نمی فهمه زده می شد. زده که می شد دیگه. یک روز میاد، سه روز نمی آد. هر چه حضور قیاب میکنن آقا. گاهی اوقات بعضی اتفاق می افتاد دیگه. من برای خودم. بعضی از شاگرده سر امتحان می آمدن. انسان اصلا یادش نمی آمد. این را در کلاس در این سال دیده باشن. با این که تو همین مدرسه هست ها. ولی انسان هر چه فکر میکنه این کیه، کجا آمد، چطوریست، من چطور تا بال ندیدم و این حرفا. ولذا درس بایستی حوزه ها بکوشن، یعنی اونایی که درس میگن بکوشن خوب درس بگن و طلبه هم خوب بفهمه و شوقم پیدا بکنند و شوقم که انسان پیدا کرد دیگه دنبال میکنند و با سوادم میشه. با سواد شدن با علاقه به درسه، علاقه به درسم با درست فهمیدن درسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این راننده ای ما میگم این نگه اینو لابد از دنیا رفتن نیام.